ساعت 20 به وقت تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. قطعاتی که به احتمال زیاد متعلق به هواپیمای مصری است در نزدیکی جزیره کرت دیده شد. پارلمان فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را به مدت 2 ماه تمدید کرد. وزیر ترابری و دریانوردی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب خواهد شد. سخنگوی ارتش یونان بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که هواپیماهای تجسسی یونان قطعاتی را که به احتمال زیاد متعلق به هواپیمای سرنگون شده مصری است در جنوب شرقی جزیره کرت دیدند. کشتی‌هایی برای شناسایی به این منطقه اعزام شدند. در این میان کارشناسان امور هواپیمایی امکان وقوع انفجار تروریستی در هواپیمای سرنگون شده مصری را بسیار محتمل ارزیابی کردند. هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر که با 66 سرنشین چهارشنبه شب از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر شده بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات مصری سقوط این هواپیما را در دریای مدیترانه تایید کردند. پارلمان فرانسه روز پنجشنبه برای سومین بار وضعیت اضطراری را در این کشور به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد. به خصوص برای حفظ امنیت 2 رویداد بزرگ ورزشی تابستان امسال در فرانسه. فرانسه از 21 خرداد به مدت 1 ماه میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا و از 12 تیر ماه محل برگزاری مسابقات سالانه دوچرخه سواری تور دو فرانس خواهد بود. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوء قصدهای آبان ماه پارسال در پاریس برقرار شد که 130 کشته بر جای گذاشت. وزیر ترابری و دریانوردی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب خواهد شد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه روز پنجشنبه اعلام کرد که بن علی یلدریم، وزیر کنونی ترابری و دریانوردی ترکیه، تنها نامزد ریاست این حزب برای جایگزینی احمد داوودوغلو است، سمتی که به نخست وزیری او منتهی خواهد شد. بن علی یلدریم در 20 سال گذشته از یاران بسیار نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بوده است. حزب عدالت و توسعه که توسط آقای اردوغان تأسیس شده است، برای تعیین جانشین احمد داوودوغلو، نخست وزیر سابق و رئیس مستعفی این حزب، روز یکشنبه کنگره‌ای فوق‌العاده برگزار می‌کند. احمد داوودوغلو به دنبال اختلاف نظر با اردوغان در مورد اختیارات رئیس جمهوری اخیراً از نخست وزیری استعفا داد. نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان روز پنجشنبه بخش بزرگی از جنوب شرقی دمشق را از گروه‌های شورشی باز پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش سوریه و نیروهای حزب الله صبح پنجشنبه پس از تصرف شهر دیر العصافیر وارد مناطق اطراف قوطه شدند. هرچند قوطه هنوز در دست نیروهای شورشی است، اما به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این پیروزی راه پیشروی‌های بیشتر به سوی شرق قوطه را می‌گشاید. دیدبان حقوق بشر سوریه این پیروزی را یکی از مهمترین پیشروی‌های نیروهای دولتی در سال جاری دانسته است. و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه قانون بودجه سال 1395 کل کشور را برای اجرا به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. لایحه بودجه در دیماه سال 94 با 42 روز تأخیر تسلیم مجلس شد و مجلس به دلیل نزدیکی انتخابات دوره دهم لایحه بودجه را به صورت 2/12 تصویب کرد. بودجه 2/12 در حقیقت بودجه 2 ماه از کل رقم پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس برای جلوگیری از اخلال در اداره امور کشور به صورت فوری تصویب می‌کند. رسیدگی به لایحه بودجه پس از تعطیلات نوروزی آغاز شد و شورای نگهبان پس از 2 بار بازفرستادن لایحه به مجلس، سرانجام روز چهارشنبه آن را تایید کرد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم، اما در ادامه ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید و بشنوید مجلس مجله محیط زیستی رادیو فردا رو. یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه دیگه محیط زیستی از رادیو فردا با شما خواهم بود. این هفته درباره دو تحقیق خواهیم شنید که به وجود رابطه مستقیم با تخریب محیط زیست و ابتلا به انواع سرطان پرداختند.
باید بیشتر و بیشتر سعی کنیم که این ذرات آلاینده رو غلظتشون رو در هوا کاهش بدیم، چون این از چیزی که قبلا فکر میکردیم خطرناکتر هستش.
یک خانه یک زمین.
اگر روزگاری بیشتر پژوهش‌های مرتبط با بیماری سرطان به رابطه با سیگار و تغذیه و در معرض برخی سموم بودن برمیگشت، حالا محیط زیست هم یکی از داده‌های ثابتی شده که در پژوهش‌ها به اون می‌پردازند. هفته‌ای که گذشت نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست به طور خاص آلودگی هوا رو با ابتلا به سرطان نشون میداد. پژوهشی که در نشریه همگیرشناسی، نشانگرها و پیشگیری سرطان منتشر شد و کار مشترکی از پژوهشگران دانشگاه هنگ کنگ و بریتانیا. در این پژوهش که در یک دوره 13 ساله انجام شده، وضعیت سلامت 66 هزار نفر زیر نظر گرفته شده. اما چه نکته تازه‌ای در این پژوهش وجود داره؟ دکتر فرینه کمانگر، رئیس و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، میگه این تحقیق نشون میده خطر آلودگی هوا بیش از اون چیزی هست که پیشتر فکر میشد.
در این مطالعه حساب کردن که غلظت آلاینده هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدن که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا، 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره و محققین این پیشنهاد رو میکنن که ما هرچه بیشتر باید این آلاینده ها رو کنترل بکنیم.
بیشتر اتفاق نظر پژوهشگران و متخصصان بر این بود که رابطه مستقیمی بین آلودگی هوا و انواع سرطان در دستگاه‌های تنفسی و ریه وجود داره، اما این بار در این تحقیق بر افزایش سرطان دستگاه‌های گوارشی، مری، معده، کبد و همینطور سرطان پستان در زنان با آلودگی هوا تاکید شده. آنطور که فرینه کمانگر میگه، برای داشتن تصویری از ذرات 2.5 میکرونی میتونیم 1/30 قطر یک تار مو رو در نظر بگیریم. اونقدر ریز و کوچک و ناچیز که میتونه به راحتی وارد ریه انسان بشه و بسیار عمیق نفوذ کنه و باعث بروز بیماری های ریوی و آسم و سرطان بشه. با این حساب وضعیت شهرهای بزرگ ایران که با غول آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنن چطوره؟ برخلاف تصور، فرینه کمانگر، استاد و رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه در مقایسه با وضعیت این گزارش، وضعیت تهران به این بدی ها هم نیست.
این مطالعه به طور اخص روی ذرات کوچیک‌تر از 2.5 میکرون کار کرده. اینها در تهران بالا هستند، ولی اونقدری که آدم انتظار داره بالا نیستند. اینا معمولا در تابستون حدود 25 میکروگرم در متر مکعب هستند و در حدود زمستون مطالعات نشون دادن حدود 50 تا 60 میکروگرم در متر مکعب هستند. بنابراین به طور متوسط در تهران مقدارشون حدود 30-40 میکروگرم در متر مکعب. بنابراین آلودگی هوای تهران همینطوری که همه میدونن بالاست و عواقب سلامتی زیادی داره، ولی به طور اخص در مورد ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون بالا هست، ولی نه به نسبت بقیه.
چند روز پیش بود که رئیس جامعه متخصصان داخلی درباره خطر افزایش سرطان در ایران هشدار داد و بالا رفتن میزان سالمندی رو عامل مؤثری در ابتلا به این بیماری در ایران اعلام کرد. سرطانی که یکی از عواملش میتونه آلودگی هوا و وجود ریزگردهای معلق باشه. فرین کمانگر استاد رشته بهداشت و همه‌گیرشناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور میگه باز هم وضعیت سرطان در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.
سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه. 30-40 سال پیش ایران یک کشور خیلی جوونی بوده و درصد افراد بالای 60-65 سال کم بوده. ولی این که نشون داده شده باشه که خطرهای خیلی جدی وجود داره، خطرهای محیطی خیلی جدی وجود داره که باعث سونامی و سرطان میشه، این رو من فکر نمی کنم کاملا صحیح باشه. هنوز نشون دهنده یک فاجعه نیست واقعا.
آلودگی هوا یکی از ملموس‌ترین مشکلات زیست محیطی بسیاری از شهرهای بزرگ ایرانه. سالهاست که در کنار مردم تهران، شهروندان مشهد، کرمان، اهواز و شیراز هم به جمع کسانی پیوستند که باید با ماسک بهداشتی در خیابان‌ها رفت آمد کنند و به خبر تعطیلی مدرسه‌ها در هوای ناسالم و خطرناک عادت کردند. اما چه راهکارهایی وجود داره که نه تنها احتمال خطر ابتلا به سرطان در هوای آلوده پایین بیاد، بلکه مردم بتونن در هوای سالم و محیط زیست مناسبی تنفس کنند؟ فرین کمانگر در آمریکا.
میشه آلودگی هوا رو با اینکه ما بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم کم بکنیم. میشه دولت راه‌های بیشتری بسازه یا وسایل نقلیه عمومی بهتری رو فراهم بکنه و به تدریج آلودگی هوا کمتر بشه. پیشرفت تکنولوژی خود به خود باعث کاهش آلودگی هوا میشه و استانداردها باید بهتر بشن. در تمام دنیا بهتر شده و من امیدوارم توی ایرانم این استانداردها جدی گرفته بشه، برای ماشینا بهتر بشن. استانداردها باید پیشرفت داده بشه برای کارخونه ها و سعی کنیم که آلودگی کارخونه ها کمتر بشن. بنابراین یک ترکیبی از عوامل مختلف رو میشه استفاده کرد برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه.
در کنار این پژوهش مبسوط در مورد رابطه سرطان با آلودگی هوا، پژوهش دیگه هم در نشریه علمی چشماندازهای بهداشت محیطی منتشر شده و محققان دانشگاه جانز هاپکینز در مریلند در آمریکا روی اون کار کردند. دکتر بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه مالی سرطان آمریکا وابسته به مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، در مورد تازگی‌های این تحقیق میگه.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زنان باردار افزایش کنه و خب ما می‌دونیم زایمان زودرس معمولا تاثیرات طولانی مدت داره توی رشد سیستم عصبی و تنفسی کودکان. جالب این گزارش دوم در شهر بوستون آمریکا انجام شد، دقیق اونجا انجام شده. بیشتر از 5000 نفر در اون تحقیقات شرکت کرده بودن، 5000 مادر و کودکانشون. و بوستون شهری در آمریکا به هوای خوب معروفه، یعنی زیر 12 میکرون در متر مکعب. ولی با این وجود نشون میده در شهر بوستون آلودگی هوایی که حتی به مدار خیلی کم افزایش پیدا بکنه، ما میبینیم که افزایشی در زایمان زودرس داریم در خانمایی که در این پژوهش شرکت کرده بودن. یه هشداریه که حتی استانداردهای قبول شده که مثلا الان زیر 12 میکرون بر متر مکعب آلودگی قابل قبولی هست، این هم بایستی حتی بررسی بشه و اینکه چطور میشه این درجه رو کاهش داد.
به گفته بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، با وجود وضعیت آلودگی هوا در ایران، راههایی هم وجود داره که دست کم تأثیر عوامل زیست محیطی بر سلامت انسان‌ها کمتر بشه.
چند سال پیش گزارشی چاپ شد از سازمان بهداشت جهانی و بعضی از شهرهای ایران از جمله سنندج و اهواز جزو آلوده ترین شهرهای دنیا بودن، یعنی جزو شماره 1 تا 10 بودن که خیلی هشدار دهنده است. با توجه به این که تو ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، خیلی از ماشین ها که بخشی عمده ای از آلودگی هوا مربوط به اونهاست، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی، و شاید این گزارش ها و گزارش های دیگه که چاپ میشه بتونه یه هشداری باشه برای مسئولین ایران و گروه های تحقیقاتی ایران که بتونن چنین مدل هایی را هم در ایران انجام بدن و واقعا نشون بدن که آیا رابطه ای هست و اگر رابطه ای هست چطور میشه پیشگیری کرد.
شما هم نظراتتون رو در مورد وضعیت آلودگی هوای شهر خودتون برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.